سلام و روز همگیتون بخیر. شما را به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگوییم. سه بعد از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری علی محمود در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. مقامات افغان میگویند که روند انتقال قربانیان طیاره شرکت هوایی پامیر به کابل ادامه دارد. گزارش در این مورد و از صحبت با سخنگوی وزارت امور داخله را در صدر مطالب همین برنامه داریم. سایر گزارش ها را هم برایتان تهیه کردیم و در نیمه دوم برنامه های انتخاب هفته و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که مقیم نایب پیشکش میکند.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید تا حال ده‌ها جسد را از محل سقوط طیاره مسافربری پامیر دریافت کردند. در نتیجه انفجار بم در شهر قندهار یک نفر کشته و به شمول 4 طفل 5 تن دیگر جراحت برداشتند. گزارش ها می رسانند که افراد مسلح طالبان در بدن دو مردی که به گفته آنها متهم به جاسوسی به امریکا هستند مواد انفجاری بسته. این افراد را در مزرع عام در شمال غرب پاکستان انفجار دادند. حکومت افغانستان میگوید در گفتگوها با طالبان که در مالدیو برگزار شده است اشتراک ندارد. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان با آژانس خبری فرانس پرس گفته است کابل از این گفتگوها آگاه می باشد ولی حکومت در این گفتگوها حضور ندارد، آن را نمی پذیرد و از آن حمایت نمی کند. وحید گفت حکومت افغانستان برنامه خود برای مصالحه و جذب دوباره طالبان مسلح را دارد. قبل از برگزاری کنفرانس لندن در مورد افغانستان در ماه جنوری سال جاری میلادی، مالدیو میزبان گفتگوهای مشابه بود. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید تا حال ده‌ها جسد را از محل سقوط طیاره مسافربری پامیر دریافت کردند. زمره بشری سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان بعد از چاشت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که روند انتقال این اجساد آغاز شده است.
الا اکنون ده ها جسد را نیروهای امنیتی توانستن از محل پیدا بکنن و فعلا به شدت کار جستجو و دریافت اجساد قربانیان و انتقالشان به مرکز ادامه دارن.
در این حال محمد الله بتاش سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که حکومت حاضر است با خانواده های قربانیان این رویداد کمک های لازم را انجام بدهد. گفته شده است طیاره مسافربری متعلق به شرکت هوایی پامیر به روز دوشنبه انگامی که از قندوز به طرف کابل در پرواز بود همراه با 38 مسافر و 5 عمله در منطقه مرتفع بین شکردره و غوربند سقوط کرد. هرچند مقامات افغان قادر به دریافت جبهه ضبط آواز این طیاره شدن اما تا حال در مورد علت سقوط آن چیزی گفته نشده است. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید نزدیک به 310 شکایت در این کمیسیون ثبت گردیده است. به گفته مسئولان کمیسیون این شکایات نه تنها در رابطه با نامزدان ولسی جرگه بلکه به خود کمیسیون نیز ارتباط میگیرد. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات همچنان میگویند که تعداد شکایات دور دوم ولسی جرگه نسبت به دور اول بیشتر است. و در نتیجه انفجار بمی در شهر قندهار یک نفر کشته و به شمول 4 طفل 5 تن دیگر جراحت برداشتند. مقامات گفتند این بم صبح امروز در ناحیه دوم شهر قندهار در بین یک کثافت‌دانی جابجا شده بود. شاهدان عینی به رادیو آزادی گفتند که هنگامی که یک موتر نیروهای امنیتی از منطقه میگذشت این انفجار رخ داد. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفته میگویند در این حمله 5 مامور حکومتی کشته شدند اما مقامات دولتی این ادعای طالبان را رد کردند. از سوی دیگر در انفجار یک ماین در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار یک غیر نظامی کشته شده است. این بود خبرهای مربوط افغانستان. خبرهای منطقه و جهان بعد از یک وقفه کوتاه تقدیمتان می شود. گزارش ها می رسانند که افراد مسلح طالبان در بدن دو مردی که به گفته آنها متهم به جاسوسی به امریکا هستند مواد انفجاری بسته و این افراد را در مزرع عام در شمال غرب پاکستان انفجار دادند. مقامات استخبارات و باشندگان محل گفتند که کشتار این افراد روز پنجشنبه در وزیرستان شمالی با وقوع پیوسته است. مقامات استخبارات گفتند که 5 فرد مسلح با نقاب دو نفر را که زولانه به دست داشتند در منطقه دتخیل در مقابل ده ها نفر گذشتند و آنها را هم به ارائه معلومات به خاطر اهداف طیاره بی پیلوت برای امریکایی ها کردن. پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان میگوید پلان برگشت به کشورش را دارد و ممکن دوباره وارد سیاست شود. در مصاحبه با تلویزیون سی ان ان مشرف دیروز در مورد اینکه چه موقف را میخواهد به دست بیاورد چیزی نگفت. مشرف گفته است اینک میخواهد رئیس جمهور شود یا صدر اعظم، بعدن واضح خواهد شد. پرویز مشرف گفت در مورد زمان دقیق برگشت خود مطمئن نیست. طبق گزارش ها بعد از آنکه مشرف تحت فشارها در سال 2008 میلادی استعفا داد، بیشتر اوقات در لندن زندگی میکرد. در هفته جاری مشرف از واشنگتن، پایتخت ایالات متحده آمریکا، دیدار میکند. یک مقام ارشد انرژی اتمی روسیه میگوید اولین دستگاه هسته‌ای ایران را که روسیه ساختن آن را به خود گرفته بود در ماه آگوست سال جاری در بوشهر آغاز به کار می‌کند. سرگی کرینکوز رئیس فدرال انرژی اتمی روسیه گفته است طبق پلان فعالیت این دستگاه اتمی صرف نظر از تعزیرات جدید علیه ایران در بوشهر آغاز می شود. 5 عضو دائمی شورای امنیت به شمول روسیه به طور گسترده موافقه کردند تا تعزیرات جدید بالای ایران وضع گردد. کشورهای غربی ترس دارند که ایران می خواهد دست به سلاح هسته‌ای پیدا کند. کار ساختمان دستگاه انرژی بوشهر در اواسط سال 1990 میلادی آغاز گردید، ولی تا حال چندین بار کار اکمال آن به تعویق افتاده است. وزرای مالیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز در بروکسل پایتخت بلژیم به خاطر احیای اعتبار یورو و دریافت راه‌های جهت جلوگیری از بحران قروض نظیر بحران یونان گفتگو و ملاقات می‌کنند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواستار مجازات شدیدتر علیه کشورهایی شد که این مقررات را رعایت نمی‌کنند. اما در میان شک و تردیدها در مورد عملکرد واحد کشورهای اتحادیه اروپا در برابر این بحران، بازارهای اسهام و ارزش یورو رو به نزول نهاده است. پارلمان آلمان امروز اشتراک آن کشور را در بسته کمک 750 میلیارد یورو اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول تصویب میکند. این تخصیص برای تضمین ثبات در کشورهایی که از پول یورو استفاده میکنند اختصاص یافته است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید کوریای شمالی به خاطر غرق کردن یک کشتی جنگی کوریای جنوبی باید به عواقب بین‌المللی روبرو شود. خانم کلینتون این مطلب را در توکیو پایتخت ژاپن اظهار کرد. وزیر امور خارجه آمریکا در آغاز یک سفر به ژاپن، کوریای جنوبی و چین امروز وارد توکیو شد. سفر خانم کلینتون به منطقه یک روز بعد از آن صورت می‌گیرد که هیئت چندین ملتی کوریای شمالی را به غرق کردن یک کشتی جنگی کوریای جنوبی متهم می‌کند. این حادثه 46 کشته به جا گذاشته است. ژاپن این عمل کوریای شمالی را نابخشودنی توصیف کرد و اما چین با آرامش تأکید کرده و گفت که آن کشور در مورد حادثه تحقیق می‌کند. و منشی عمومی ناتو می‌گوید متحدین و روسیه در مورد احتمال ساختن سیستم دفاع ضد راکت در اروپا گفتگو را آغاز کردند. هندس فوگ راسموسن منشی عمومی ناتو در سوفیا پایتخت بلغاریا گفته است که اولین گفتگوها در مورد بین شورای روسیه و ناتو روز چهارشنبه به صورت گرفت. راسموسن افزود طرفین آماده‌اند تا در رابطه با این مسئله در جریان اجلاس ناتو که در ماه نوامبر برگزار می‌گردد گفتگوی بیشتر انجام دهد. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. 39 دقیقه با وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. روند انتقال اجساد قربانیان طیاره شرکت هوایی پامیر ادامه دارد. این اقدام به دنبال پیدا شدن بدنه متلاشی شده این طیاره در نزدیکی ولسوالی شکردره کابل صورت گرفت. تعداد از وکلای ولایت میدان وردک پس از منازعه میان کوچی ها و ازاره ها توزیع زمین برای کوچی ها را غیر صادقانه می دانند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می گوید نزدیک به 310 شکایت در این کمیسیون ثبت شده است. تعداد از علمای مدارس دینی در ولایت جوزجان با راه اندازی نشست درباره برگزاری جرگه مشورتی صلح در کابل از دولت انتقاد کردند. در نتیجه یک درگیری در منطقه اورگزای ایالت خیبر پشتونخوا 7 شورشی کشته شدند. مقامات ایرانی میگویند اگر دور نو تحریم های بین المللی علیه ایران اعلان شود، تهران از تعهد ارسال یورانیم برای غنی سازی به خارج از این کشور صرف نظر خواهد کرد. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه های انتخاب هفته و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. مقامات افغان میگویند تا حالا ده ها جسد را از محل سقوط طیاره مسافربری پامیر پیدا کردند. وزیر ترانسپورت افغانستان میگوید جبهه سیاه این طیاره هم پیدا شده و بعد از تحقیقات علت سقوط طیاره شرکت هوایی پامیر روشن خواهد شد. مقامات میگویند این طیاره در یک منطقه مرتفع میان شکردره و غوربند سقوط کرده است. میریم به محل حادثه و احمد عنایش خبرنگار رادیو آزادی در شمال افغانستان که رویداد را از نزدیک تعقیب میکنه، همین حال در تماس مستقیم از محل عملیات با ماست. سلام و روز بخیر آقای عنایش، تازه ترین انکشافات چیست؟ بله احمد عنایش، آواز مرا میشنوی؟ تازه ترین انکشافات در مورد انتقال اجساد قربانیان طیاره شرکت هوایی پامیر چی است؟
بله همین از که ما با شما صحبت میکنم، در جای قرار دارم که دوج طیاره ها نشست میکنن در مرکز ولایت پروان که از ساحه حادثه است. ما هم زمینه کاروان عملیاتی دوباره برگشتیم از محل حادثه به مرکز ولایت پروان و عملیات به عملیات اجساد جریان داره و تعدادی از طیاره ها هم از خود محل واقعه تعدادی از اجساد انتقال دادن به میدان هوایی کابل و برنامه قسمی بر اساس معلومات و صحبت هایی که ما با مقامات وزارت هوایی با وزارت ترانسپورت داشتیم، با بعضی با مدیر وزارت داخله افغانستان و همچنان با مقامات وزارت دفاع افغانستان داشتیم، اونا میگن که در خانه 400 بستر کابل تنظیم میشد اجساد بعدا برای فامیلیشان سپرده خواهد شد و همین لحظه در مرکز جایی هستند که عملیات بر انتقال اجساد جریان داره.
بله آیا معلوم شده که چه تعداد از اجساد پیدا شده؟
بله دقیقا تعداد تمام کسایی که سرنشین طیاره شرکت هوایی پامیر بودن، یعنی در حدود 43 سرنشین داشت که 5 هم عمله و در حدود باقیش مسافرینی بودن که از روز دوشنبه این هفته از قندوز به طرف کابل در حرکت میکردن و در بلندترین نقطه مرتفع کوهی که مربوط به ساحات قسمت جنوب غرب غوربند میشه، در این ساحات در بلندترین کوهی که در حدود 700 متر پایانتر از نوک کوه یا ساحه بلندی کوه به ثابت کرده بوده که باعث از بیندستن تمام این سرنشین ها و عملی تیاره شده که در واقع اجساد به هیچ وجه تمامیشان سالم نیستن و به شکل توته و پرچه جمع‌آوری شده در خریده ها و در تذکره ها انتقال داده می شوند.
بله در عملیات جستجو کیها شرکت داشتن؟ تنها از مسئولین داخلی و یا از نیروهای بین المللی هم کمک خواسته شده بود؟
ما در صحبت هایی که با مقامات وزارت دفاع افغانستان، داخل افغانستان و مقامات محلی دولتی و ولایت پروان داشتم، اونا هم میگن که در ترکیب عملیات از اربان های مختلف هستند، از شامل وزارت دفاع افغانستان، وزارت داخل افغانستان هم هستند، اما در قسمت همکاری نیروهای بین‌المللی تنها اونا اشاره میکنن که در قسمت پیدا کردن محل سقوط طیاره نیروهای بین‌المللی کمک کرده بودن. البته این نقل قول از مقامات وزارت دفاع افغانستان است که تنها در قسمت پیدا کردن بدنه طیاره که مفقود شده بود شما در جریان هستید و شنوندای عزیز ما هم که برای پیدا کردن طیاره زیاد وقت و تلاش‌های زیاد صورت گرفت، به این دلیل اونا میگن تنها نیروهای بین‌المللی به این قسمت کمک کردن و به این دلیل زیاد اگر میشه نیاز نبوده خود نیروهای وزارت دفاع و داخل توانایی رو داشتن که این عملیات رو پیش ببرند.
بله و در مورد علت سقوط طیاره تا حالا چیز معلومات ابتدایی پخش شده؟ چون جبهه سیاه طیاره پیدا شده.
بله دقیقا در قسمت از جزئیات اصلی عامل بتونه تثبیت کنه عامل سقوط طیاره را وزارت ترانسپورت افغانستان میگه که هنوز زود است که چیزی به این مورد بگویند، اما در تحقیقات ابتداییشون به گفته اونا که ما مرشن جدی مثلا را مطرح کردیم در مصاحبه‌ای که بعدا بر شما روان میکنیم که بر شنوندگان عزیز رادیو آزادی به این مورد معلومات برسه، اونا میگن که در نتایج ابتدایی نشان داده که چون هوا خیلی تاریک و غبارآلود بوده ارتفاع طیاره کم پایان‌تر از این بوده که باید از ساحه عبور کنه، در فاصله کم بیشتر از 100 متر که باید بلند می بود از سر کو عبور میکرد، که نتونستن مستقیما با بلندی کوه ثابت کرده. عامل ابتدایی هم میگن که خرابی هوا بوده و میدلیل گفته میشه که هنوز احتمالی است که گفته شده که شاید تحقیق شده که بیاده ایسی را که در استعمال او بعدم معلوم شده که رادار برش گفته که پایان ارتفاع خود پایان بگیره و دلیل از هوا تاریک بوده با مشکل مواجه شده بوده، ولی مثلا هنوز تصدیق نیست که بعدم معلوم میشه که عامل اصلی چی بوده.
با تشکر احمد عنایش خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی از ولایت پروان. البته پس از بازگشت از محل انتقال اجساد طیاره شرکت هوایی پامیر با خود داشتیم. با گفته مقامات اجساد متلاشی شده 38 مسافر و 5 عمله پرواز شرکت هوایی پامیر که به روز دوشنبه سقوط کرد به دست آمده است. این طیاره روز دوشنبه زمانی که از ولایت قندوز به سوی کابل در پرواز بود از صفحه رادار ناپدید شد و سپس مقامات سقوط این طیاره را تایید کردند. 6 تن از سرنشینان این حادثه خارجی ها بودند که شامل 3 بریتانیایی، 2 ترکی و 1 آمریکایی می شدند، اما 3 تن از پیلوت های این طیاره تاجک بودند. مرزا نبی خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی در شهر دوشنبه در همین مورد با اعضای خانواده یکی از پیلوت هایی که در این طیاره قربانی شد صحبت کرده و گزارش را تهیه کرده است. بشنویم.
وزارت خارجه تاجیکستان اطلاع داد که 2 خلبان هواپیمای ان-24 که در خط سیر کندوز کابل در گردن سالنگ دچار صدمه شده است شهروندان تاجیکستان هستند. دولت نظری سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان در رابطه با این میگوید:
دیروز از کندوز کنسولی جمهوری تاجیکستان در ولایت قندوز عطایف عبدالفیض به وزارت تلفن کرده خبر داده بود که در حیات خلبان های این عملیات 2 نفر شهروندان تاجیکستان نیز هستند. در حالت پیدا کردن عملیات و معین کردن شخصیت اونها کنسولگری به ما باز علاوه‌تن معلومات خواهد داد.
حالا در مورد نتیجه های اولیه جستجوی این هواپیما اطلاع به وزارت خارجه تاجیکستان از جانب کنسولگری این کشور نرسیده است. در همین حال زمان‌الدین نصرالدینوف استاد یکی از دانشگاه های خوجند برای آزادی تماس تلفنی گرفته گفت که یکی از خلبان‌ها امکی وی می باشد و نام و نسب آن گل محمد قربانوف ساکن دهی حدیشر ناحیه مسچو است. امکی دیگری او عزیز محمد قربانوف که شغل وی هم خلبانی است فعلا همراه یک کمیسیون ویژه کوشش دارند به جای حادثه به موضع گردنه سالنگ رسیدگی کنند.
راستی گپ فرزندی گل محمد مرزایش قربانوف خود از همه پیش واقف شده بود و اینچنین برادری گل محمد اونیز در این شرکت کار میکرد. اونیز در یک دم از طرف نماینده های شرکتی پامیر ایرویز خبردار کردش.
به قول زمان الدین نصرالدینوف 3 خلبان این هواپیما شهروندان تاجیکستان هستند و نسب خلبان دیگر الکساندر دیموروف اصلا از سطح تبار تاجیکستان می باشد. قبلا امکش گل محمد قربانوف درباره این 3 شهروند تاجیکستان صحبت کرده است که پس از یک قرارداد با شرکت هواپیمایی پامیر ایرویز همراه فعالیت داشتند. یکی از خلبانهای دیگری تاجیکستان سعدی آدینایف که فعلا در یکی از شرکت‌های هواپیمایی افغانستان کار می‌کند برای آزادی گفت که شخصا این 2 خلبان تاجیک را می‌شناخته است.
رحمتی من اون دیموروف منم گل محمد خطی کنگ دا می پریدم جبوت دا می پرید.
در همین حال محمدالله بتش اجرا کننده وظیفه وزیر هواپیمایی افغانستان به خبرگزاری ها گفته است که شکست پاره های قسمت عقیب هواپیمای ان-24 را گروه نجات بخش پیدا کرده است، اما تاکنون سببی اصلی سقوط این هواپیما روشن کرده نشده است. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش از تاجیکستان بود در مورد 3 پیلوت تاجیکی طیاره شرکت هوایی پامیر که به روز دوشنبه هفته گذشته در زمان برگشت از ولایت قندوز به سوی کابل سقوط کرد. مقامات افغان امروز گفتند که انتقال اجساد متلاشی شده 38 مسافر و 5 عمله پرواز این طیاره صورت گرفته است. وزیر ترانسپورت افغانستان هم گفته جعبه سیاه این طیاره پیدا شده و بعد از تحقیقات علت سقوط آن روشن خواهد شد. مقامات میگویند این طیاره در یک منطقه مرتفع میان شکردره و غوربند سقوط کرده است. جزئیات بیشتر در این مورد را قدم به قدم از رادیو آزادی بشنوین و همچنان میتونین از صفحه اینترنتی ما جزئیات بیشتر در این مورد را به دست بیارین. آدرس ماست آزادی رادیو.com.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 3:20 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. شماره از وکلای ولایت میدان وردک در ولسی جرگه افغانستان تصمیم حکومت را مبنی بر توزیع زمین برای کوچی ها غیر صادقانه میشمارند. آنها میگویند بهتر بود رئیس جمهور کرزی برای کوچی ها فرمان میداد تا پس از این به سوی مناطق هزارنشین نروند. از سوی هم شماره از نمایندگان قوم کوچی در ولسی جرگه به این باورند که این تصمیم حکومت نمیتواند مشکلات موجود میان هزاره های ساکن ولسوالی های بیسود و دایمیرداد و کوچی ها را حل سازد. جزئیات بیشتر در این مورد با منیژه دیوا از کابل.
به دنبال فرمان رئیس جمهور کرزی مبنی بر توزیع زمین برای کوچی ها و پرداخت خسارات ناشی از درگیری ها، شماری از وکیلان قوم کوچی و هزاره در ولسی جرگه افغانستان میگویند که این تصمیم حکومت یک اقدام صادقانه نبوده و مشکلات موجود بین این دو قوم را حل ساختن نمیتواند. عبدالرضا رضایی وکیل قوم هزاره در ولسی جرگه این تصمیم را یک نوع تبعیض میشمارد.
تصمیم از اونها تصمیم کلان مجموعی هست. من خودم شک دارم سر از این قضیه که این حرکت صادقانه باشه و این حرکت پایان بپذیره. باور من بر این بود که اگر آقای کرزی میخواست این دوسیه را خاتمه بده، اینطور فرمان نوشته میکرد که دیگه کوچه که من به سمت هزارجات میره حق رفتن نداره، حکومت مکلف است که برای از اینا اسکان بده. این تبعیض است، ظلم است، این بی‌عدالتی است.
مقامات حکومت روز پنجشنبه در کابل گفتند که رئیس جمهور کرزی برای حل دائمی این مشکل فرمانی را صادر کرده که به اساس آن برای کوچی ها زمین توزیع می شود. در این حال شماری از نمایندگان قوم کوچی در ولسی جرگه نیز از غیر صادقانه بودن این تصمیم شاکی‌اند. محمد موسا هوتک نماینده قوم کوچی در ولسی جرگه:
تا جایی که من در این باره معلومات دارم، این فیصله یک فیصله صادقانه نیست که این مشکل را حل نماید. من با این کوچی ها و برخی مقامات حکومتی ملاقات کردم. آنان نیز از این تصمیم راضی نیستند. من نماینده آن منطقه هستم. بیشترین جایداد در آن منطقه از کوچی ها است، نه از هزاره ها. تمام امتیازات به هزاره ها داده می شود و کوچی ها از حق خود محروم هستند.
این گفته ها در حال بیان می گردد که برخی از نمایندگان هر دو قوم این اقدام حکومت را یک بازی سیاسی دانسته و به اعتقاد آنان همچو تصمیم ها نمی تواند مشکلات موجود بین هر دو قوم را حل نماید. درگیری میان کوچی ها و هزاره ها عمدتاً در ولسوالی های دایمیرداد و بهسود ولایت میدان وردک رخ داده بود. در این درگیری ها از کشته شدن بیشتر از 10 نفر از هر دو طرف، تخریب ده ها منزل مسکونی و تلف شدن صدها مواشی که گفته می شود متعلق به کوچی ها بود خبر داده شده است.
از عکس العمل وکلای ولایت میدان وردک در ولسی جرگه افغانستان پس از صدور فرمان رئیس جمهور کرزی به خاطر توزیع نمرات زمین برای تعداد از کوچی ها جهت حل منازعه میان هزاره ها و کوچی ها شنیدید. محمد حنیف اتمر وزیر داخله افغانستان عصر دیروز در کابل به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور کرزی برای حل دائمی این مشکل فرمان را صادر کرده که بر اساس آن برای کوچی ها نیز از زمین توزیع می شود و خسارات ناشی از درگیری های اخیر هم جبران خواهد شد. در همین حال محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور افغانستان از این تصمیم و توافق ها ابراز خرسندی کرده است. اما وکلای میدان وردک در ولسی جرگه افغانستان امروز گفتند بهتر بود رئیس جمهور کرزی برای کوچی ها فرمان میداد تا پس از این به سوی مناطق هزارنشین نروند. از سوی هم شماره از نمایندگان قوم کوچی در ولسی جرگه به این باورند که این تصمیم حکومت نمیتواند مشکلات موجوده میان هزاره های ساکن در ولسوالی های بیسود و دایمیرداد و همچنان کوچی ها را حل سازد. گفته می شود که در درگیری ها و نزاع هایی که از چندین وقت ادامه داشته به هر دو طرف خسارات و تلفات وارد شده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید نزدیک به 310 شکایت در این کمیسیون ثبت شده است. به گفته مسئولین این شکایات نه تنها در رابطه با نامزدان ولسی جرگه بلکه به خود کمیسیون نیز ارتباط میگیرد. مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی همچنان میگویند که تعداد شکایات دور دوم ولسی جرگه نسبت به انتخابات دوره نخست بیشتر است. منیژه دیوه در رابطه به همین موضوع با احمد زیار رفعت عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی مصاحبه را انجام داده که با هم میشنویم.
پس از نشر لیست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه سال جاری چه تعداد از شکایات شما ثبت کردین؟
بعد از مدتی که از سوی کمیسیون اعلام شده بود حدود 310 شکایت و اعتراض در دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی و دفترهای ولایتی این کمیسیون ثبت شده.
عمده ترین این شکایات چی بوده یا بیشترینش یا جدی ترینش چگونه شکایات بوده؟
حدود 90% از این اعتراض ها بر ضد کمیسیون مستقل انتخابات هست که از طرف شمار زیاد از متقاضیان نامزدی ولسی جرگه مطرح شده است که مدعی هستند که اینها گویا معیارهای لازمه برای اینکه در فهرست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه گنجانده شدن، اما از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در آن فهرست جای نگرفتند و تقریبا 10% از اعتراضها و شکایتها از سوی بعضی از نهادها و شخصهای واجد شکایت رای دهی است که نسبت به شمار از نامزدانی که در فهرست ابتدایی نامهایشان درج است عنوان شده است که متهم هستند به نقض حقوق بشر یا جنایت و یا هم با گروه های مسلح دست دارند و همکاری دارند. برخور اعتراض های هست که بعضی از نامزدان انتخابات ولسی جرگه را حضورشان موجه نمیدانند در فهرست ابتدایی اعلام شده.
چقدر به این شکایت رسیدگی شده تا حال؟
بلا فاصله پس از دریافت شکایت ها و اعتراض ها همه اینها طبقه بندی شده و به صورت رسمی از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته شده است که علت این که شمار از متقاضیان نامزدی در انتخابات ولسی جرگه نتوانستند در فهرست ابتدایی راه پیدا کنند برای ما روشن، پس از اینکه کمیسیون مستقل انتخابات دلیلهای خود را در این مورد به ما ارائه بکنه، کمیسیون شکایات انتخاباتی بر روی دلیلهای ارائه شده بررسی های خود آغاز میکنه تا روشن شود که این دلیل ها چقدر موجه هست.
این پروسه تا چه وقت ادامه خواهد داشت و لیست نهایی چه وقت نشر خواهد شد؟
و پایه برنامه زبانمندی شده تا 20 جوزا کمیسیون شکایات انتخاباتی بررسی هایش بر روی شکایت ها تمام خواهد کرد. شاید در نتیجه بررسی ها بعضی از کسانی که در فهرست ابتدایی گنجانده نشده باشند، در صورتی که کمیسیون شکایات انتخاباتی نگنجانده شدنشان موجه نداند، آنها را دوباره در فهرست ابتدایی خواهد گنجاند. و اما آن شمار از نامزدانی که در فهرست ابتدایی اعلام شدند، اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی و مستندهای دست پیدا کند که نشان دهد که شماری از اینا هم واجد شرایط نبودند، احتمال دارد که از فهرست خارج شود و در فهرست نهایی جا پیدا نکند.
شما چی فکر میکنین؟ تعداد شکایات این دور بیشتر بوده و یا دور گذشته؟
در دور گذشته با اعلام فهرست ابتدایی متقاضیان نامزدی انتخابات ولسی جرگه به فهرست که را پیدا نکرده باشد نفر زیاد نبودند. بنابراین مسلم است که شکایت ها خیلی باید کمتر بوده باشد.
احمد زیار رفعت عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. به گفته او نزدیک به 310 شکایت در این کمیسیون ثبت شده است.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت کابل است. گزارش ها را تا دقایق بعد ادامه می دهیم و برنامه های هفته و انتخاب هفته و مربای مرچ را هم در نیمه دوم فراموش نکنین. حالا در نیمه اول برنامه میشنویم سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از مقیم نایب.
حکومت افغانستان میگوید در گفتگوها با طالبان که در میلدیف برگزار شده است اشتراک ندارد. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید تا حال ده ها جسد را از محل سقوط تیاره مسافربری پامیر دریافت کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید نزدیک به 310 شکایت در این کمیسیون ثبت گردیده است. در نتیجه انفجار بم در شهر قندهار یک نفر کشته و به شمول 4 طفل 5 تن دیگر جراحت برداشتند. گزارش ها می رسانند که افراد مسلح طالبان در بدن دو مردی که به گفته آنها متهم به جاسوسی به امریکا هستند مواد انفجاری بسته و این افراد را در منظر عام در شمال غرب پاکستان انفجار دادند. پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان می گوید پلان برگشت به کشورش را دارد و ممکن دوباره وارد سیاست شود. یک مقام ارشد انرژی اتمی روسیه می گوید اولین دستگاه هسته‌ای ایران را که روسیه ساختن آن را به عهده گرفته بود در ماه آگوست سال جاری در بوشهر آغاز به کار می کند. وزارت مالیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز در بروکسل پایتخت بلژیم به خاطر احیای اعتبار یورو و دریافت راه‌های جهت جلوگیری از بحران قروض نظیر بحران یونان گفتگو و ملاقات می‌کند. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید کره شمالی به خاطر غرق کردن یک کشتی جنگی کره جنوبی باید با عواقب بین‌المللی روبرو شود. و منشی عمومی ناتو میگوید متحدین و روسیه در مورد احتمال ساختن سیستم دفاع ضد راکتی در اروپا گفتگوهای را آغاز کردند.
سرخط خبرها را شنیدید. از امروهی تان تا این لحظات تشکر و تا دقایق بعد برنامه های هفتوار مربای مرچ و انتخاب هفته را فراموش نکنید. تعداد از علمای مدارس دینی در ولایت جوزجان با راه اندازی نشست درباره برگزاری جرگه مشورتی صلح در کابل از دولت انتقاد کردند. برخی از آنها شکایت داشته و گفتند که دولت در پروسه مشارکت قضایی دینی و تعلیمی با آنها سهم نداده و این علما را از خود دور ساخته است. به گفته آنها بدون سهم دادن علما تأمین صلح و ثبات در افغانستان ممکن نیست. جزئیات در این مورد را حتما در برنامه های امروز از رادیو آزادی خواهید شنید. و حالا برایتان از منطقه و جهان داریم. نخست در پاکستان، در نتیجه یک درگیری در منطقه اورگزای ایالت خیبر پشتونخوا 7 شورشی کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. مقامات امنیتی میگویند که بخشی از منطقه اورگزای از وجود شورشیان تصفیه شده و برخی مناطق آن هنوز هم صحنه درگیری هاست. در این مورد فرشتن نگاه از پشاور گزارش میدهد.
قبل از ظهر روز جمعه درگیری میان نیروهای امنیتی کشور پاکستان و شورشیان در منطقه اپر اورگزای جنسی رخ داد که در نتیجه 7 تن از شورشیان کشته و 17 تن مجروح گردیدند. از جمله مجروحین 2 تن آنها افسران نیروهای امنیتی می باشند. درگیری مذکور در حال رخ می داد که گروهی از شورشیان بالای پوسته امنیتی حمله آور شدند که در نتیجه با رد عمل نیروهای امنیتی مقابل گردیدند. میجر فضل یک تن از افسران بلند رتبه نیروهای امنیتی کشور پاکستان در انگام صحبت با رادیو آزادی گفت که حمله مذکور حمله دست جمعی از طرف شورشیان بود.
یه دوباری علاقه اپر اورگزای
این منطقه دیبوری در اپر اورگزای می باشد. واقعی که در آنجا رخ داد در آن 7 تن از شورشیان کشته شدند و در حدود 15 تن آنها مجروح شدند. 2 تن از افسران ما نیز زخم برداشتند و این یک حمله دست جمعی بود که بالای پسته امنیتی صورت گرفت. فعلا حالات قسمه است که نیروهای امنیتی ما کوشش های خود را در از بین بردن شورشیان دارند، اما تا به هنوز کدام پیشرفت قابل توجه ننموده‌اند. در جواب سوال با وجود این که مقامات نیروهای امنیتی چندین بار ادعای تصفیه منطقه اورگزای جنسی را از وجود شورشیان نموده، این طور عملات چرا صورت می‌گیرد و چنین افزود؟
نه گورنمنت نے تو ہر کہیں بھی کلیم نہیں کیا کہ یہاں سے بگا دیا گیا
نخیر، مقامات دولتی اجگاه ادای این را نکردند که اینها را از اینجا فرار دادند. در جاهایی که عملیات نظامی صورت گرفتن مثل سوات، کرمجنسی، تیرا و باجاور، شورشیان آنجا هم به مناطق اورکزای اجنسی پناه آوردند. بله، منطقه لوار اورکزای از وجود شورشیان تصفیه شده است، اما اپر اورکزای هنوز هم مشکلات خود را دارد. بنابر صعب العبور بودن و از اینکه رسایی بدان مناطق آسان نیست، ما مشکلات را روبرو هستیم و کوشش های ما در این زمینه جوری می باشد. قابل یادآوری است که عملیات نظامی از طرف نیروهای امنیتی کشور پاکستان در منطقه اورکزای اجنسی علیه شورشیان به تاریخ 22 مارچ سال جاری آغاز یافت و با وجود ادعای مکرر نیروهای امنیتی در مورد تصفیه اورکزای اجنسی از وجود شورشیان، چنین حملات از طرف شورشیان هنوز هم رخ می دهد. فرشتنگار، رادیو آزادی، پشاور.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
3:36 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. مقامات ایرانی میگویند که اگر دور نو تحریم‌های بین المللی علیه ایران اعلان شود، این کشور از تعهد ارسال یورانیم برای غنی‌سازی به خارج از این کشور صرف نظر خواهد کرد. مقامات آمریکایی گفتند ایران هنوز هم به تمامی نگرانی‌های جامعه بین المللی در مورد برنامه‌های هسته‌ای‌اش پاسخ نگفته است و از این رو تلاش‌ها برای اعلان تحریم‌های نو اقتصادی علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد ادامه خواهد یافت. در این باره خبرگزاری‌های غربی مطالب زیاد را به نشر رساندند که جزئیات در این مورد را سید سمع عباس پیشکش می‌کند.
یک عضو پارلمان ایران روز پنجشنبه گفت در صورتی که شورای امنیت سازمان ملل متحد تعزیرات نو اقتصادی را علیه ایران اعلان کند، این کشور می تواند از توافقی که به میانجیگری ترکیه و برزیل برای ارسال یورانیم به مقصد غنی سازی به خارج حاصل شده بود خارج گردد. نظر به توافق نو، ایران قرار است 1200 کیلوگرم یورانیم خود را که به درجه کم غنی شده است برای غنی سازی بیشتر به ترکیه ارسال نماید. اما اکنون عضو پارلمان این کشور محمد رضا باهنر به خبرگزاری مهر ایران گفته است که اگر غرب برای ایجاد قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران تلاش‌ها را ادامه بدهد، تهران از تعهدات خود برای فرستادن یورانیم به منظور غنی‌سازی به خارج صرف نظر خواهد کرد. به اساس موافقتی که صورت گرفته، اولین بسته یورانیم ایران برای غنی‌سازی باید در ظرف یک ماه به ترکیه برسد. ترکیه و برزیل که هر دو عضو علی‌البدل شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشند و خود ایران بعد از رسیدن به این موافقت تقاضا کردند که کوشش‌ها برای عملی نمودن تحریم‌های جدید علیه ایران متوقف شود. این کشورها به این نظرند که توافق جدید نگرانی‌های جامعه جهانی را در مورد برنامه‌های اتمی ایران حل می‌کند. رئیس جمهور برزیل لولا دی سیلوا می‌گوید این توافق در نتیجه مذاکرات 18 ساعته و سفرهای پی هم مقامات این کشور و ترکیه به ایران میسر شد و این موافقه یک کامیابی بزرگ می باشد. پیشرفت خارق‌العاده در این ساحه به دست آمد و ما انتظار هستیم که ببینیم قدم بعدی چی می باشد. اما واقعیت آشکار این است، ایران که به تمام جهان شیطان معرفی شده بود و به مذاکرات حاضر نبود، تصمیم گرفت که به میز مذاکره می نشیند. من می خواهم که اکنون طرفهای دیگر هم باید در ساحه این که از ایران چی تقاضا داشتند، تعهدات خود را به جا آورند. اما ایالات متحده و بعضی کشورهای دیگر غربی به این عقیدند که ایران به تمام نگرانی های جامعه جهانی در رابطه با برنامه های اتمی خود پاسخ نگفته است. و آنها تلاش ها را برای اعلان تحریم های نو علیه ایران ادامه خواهند داد. وزیر خارجه امریکا خانم هیلاری کلینتون بعد از موافقت ایران با ترکیه و برزیل گفت که ایران هنوز هم برنامه اتمی خود را ادامه می دهد و این اعلامیه هم تصادفی به میان نیامده، بلکه فشار بین المللی ایران را به این عمل وادار ساخته است.
ما به این عقیده هستیم که موافقه ایران به این اعلامیه در حالی که ما در نیویورک به پیشرفت نائل شدیم یک تصادف نیست. با احترام کامل به تلاش‌های دوستان ترکی و برزیلی، ما این حقیقت که ما حمایت روسیه را جلب کردیم و حمایت چین را جلب نمودیم و در این هفته برای ترتیب متن قطعنامه جدید علیه ایران به پیشرفت دست یافتیم، ایران را تحت فشار قرار داد تا به نیرنگ دیگری دست بزند.
somehow dissipate.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس میگوید هرچند ایران ادعا دارد که تحریم‌های بین‌المللی علیه آن تأثیر نخواهد داشت، ولی در حقیقت ایران از این تحریم‌ها ترس دارد و تهدیدهای ایران نشان می‌دهد که این تحریم‌ها می‌توانند مؤثر واقع شوند. به زودی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تحریم‌های جدید علیه ایران بحث خواهد کرد و قطعنامه هم در این مورد ترتیب خواهد شد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگان که آمدیم مشکلی خیلی
شفافیت مثلا ورزی شده نظام
صحبت با کارشناسان و اهل نظر. جواب به سوالات همه در رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و در ادامه دو برنامه هفته وار آماده نشر داریم. انتخاب هفته و مربع مرچ، نخست انتخاب هفته با مقیم نایب.
انتخاب هفته. خبرساز هفته.
در این هفته درگیری میان کوچه ها و هزاره های مستقر در ولسوالی بیسود ولایت میدان وردک آغاز گردید و وزارت داخله افغانستان روز شنبه از این درگیری ها خبر داده گفت این درگیری ها که روی حق مالکیت علفچرها در مناطق وسیع این ولسوالی رخ داده است 4 کشته و تعداد زخمی به جا گذاشته است. کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که در این نبردها هزاره ها و مکوچی ها ساکن در این مناطق نقش ندارند، بلکه به گفته وی ریشه این تحریکات جای دیگر است. از سوی دیگر در این هفته کریم خلیلی معاون رئیس جمهور و رئیس کمیته ملی مبارزه با حوادث از جانب ولسی جرگه افغانستان به خاطر کاستی در رسانیدن کمک به آسیب رسیده های حوادث طبیعی استیضاع گردید و او در نشست ولسی جرگه اشتراک نکرد که این موضوع مناقشات را میان حکومت و پارلمان کشور ایجاد کرده است. بنان کریم خلیلی به حیث چهره خبرساز این هفته رادیو آزادی معرفی میکرد. در هفته ای که گذشت کریم خلیلی روز دوشنبه در کابل در برابر خبرنگاران در مورد درگیری ها میان هزاره ها و اقوام کوچی در ولسوالی بیسود ولایت میدان وردک روی مالکیت زمین و علفچرها صحبت نموده گفت که در این درگیری ها هزاره ها و کوچی های ساکن در این مناطق نقش مهم ندارند، بلکه گروه های دیگر مغرضند که تلاش دارند وضعیت را مختل بسازند.
حلقاتی دستجاتی هستند که در این شرایط کنونی چنین فضایی را به وجود میاره، باز هم طرفدارش هستم. من در کابینه هم گفتم باید شناسایی شود و خرد جدی و قاطع صورت. طبیعی است اگر زود ما مهار نکنیم تاثیرپذیر خواهد بود. یک واقع است.
گفته می شود که در این درگیری ها تلفات جانی و مالی به مردم منطقه نیز وارد شده است، اما در هفته پیش تنها موضوع درگیری در رابطه با مالکیت زمین و علفچرها میان کوچه ها و هزاره ها نبود که کریم خلیلی را چهره خبرساز رادیو آزادی بسازد، بلکه آقای خلیلی به حیث رئیس کمیته مبارزه با حوادث که مسئولیت رسانیدن کمک به مصیبت زده های طبیعی ناشی از سرازیر شدن سیلاب ها، افزایش آب دریاها و زیر آب شدن زمین ها و منازل مسکونی کنار دریاها، زلزله، لغزش زمین و دیگر حوادث را نیز به عهده دارد، در رابطه با رسیدگی با این مشکلات در این هفته مورد انتقاد شدید قرار گرفت. موضوع زمان توجه رسانه ها را به خود جلب کرد که آقای خلیلی برای بار سوم در اجلاس روز چهارشنبه ولسی جرگه حضور نیافت. قرار بود که او در این اجلاس به ولسی جرگه در مورد فعالیت و مصارف این کمیته معلومات دهد، اما دیگر مقامات اداره مبارزه با حوادث در این اجلاس حضور داشتند. برخی از نمایندگان مردم گفتند کمیته ملی مبارزه با حوادث در سال گذشته حدود 70 میلیون افغانی را با مصرف رسانیده است، اما به گفته این نمایندگان شیوه مصرف این اداره از شفافیت لازم برخوردار نبوده است. نمایندگان مردم گفتند که لازم بود آقای خلیلی به حیث رئیس این کمیته در اجلاس حضور می‌یافت، اما محمد کریم باز معاون وزیر دولت در امور پارلمانی گفت فراخواندن معاون رئیس جمهور خلاف مواد قانون اساسی افغانستان است.
خلیلی صاحب
معاون رئیس جمهور افغانستان است. آمدن معاون رئیس جمهور به پارلمان مطابق به قانون اساسی و سایر قوانین در این کشور موجه نیست. وظیفه آقای خلیلی در پست ریاست کمیته استقرار یک وظیفه فرعی است و این وظیفه اصلی وی نمی باشد. روی همین علت بود که وی ارائه کرد که نام برده در اجلاس عمومی کمیته استقرار در شورا شرکت نمی کند.
اظهارات معاون وزیر امور پارلمانی به اعتراضات برخی از اعضای ولسی جرگه روبرو گردید و آنها گفتند که در پرتو مواد قانون اساسی صلاحیت دارند که مقامات دولتی را در رابطه با عملکردشان استیضاح کنند. فوزیه کوفی عضو ولسی جرگه افغانستان در این مورد گفت:
امروز خود ما شاهد شدیم که در برابر نماینده های ملت هم به اعتنایی صورت میگیرد. قانون اساسی ماده 69 جناب رئیس جمهور در برابر ملت و ولسی جرگه مسئول ساخته. عین مسئولیتی را که رئیس جمهور در برابر ولسی جرگه داره به اساس اینمی ماده امو مسئولیت معاونینش هم در برابر ولسی جرگه دارن. متاسفانه کمیته استقرار نه صلاحیت بودجوی داره نه برنامه داره، برنامه برای جلوگیری. امروز بالاخره به احترامی در برابر قانون اساسی و خانه ملت صورت نگرفت. من فکر میکنم به احترامی در برابر ارزش‌هایی که ما به او باور داریم صورت گرفت.
در این مورد شماری از کارشناسان و تحلیلگران نیز به همین باورند که وظیفه کریم خلیلی به حیث رئیس کمیته ملی مبارزه با حوادث خیلی مهم بوده و این کمیته انگامی که مردم در مصیبت قرار دارند باید عاجل عمل کند و با مشکل مردم رسیدگی نماید. اگر چنین باشد که رئیس این کمیته آقای خلیلی وظیفه مهم دیگر دارد و نمیتواند در امور رسانیدن کمک به مردم صدمه دیده رسیدگی کند، پس باید این مسئولیت را به شخص دیگری واگذار نموده از این سمت استعفا نماید. پوان ودیر صافی استاد پوانزه حقوق و علوم سیاسی پوانتون کابل در این مورد میگوید:
قسمتی و مسیجرگه هم همی قسم سلال کرده خاندولار کشور است. این نزاکت درک میکنن با اون لحاظ اینا را به حیث معاون رئیس جمهور برای استجواب یا استیضاح نخواستن به ولسی جرگه، اما چون به صورت افتخاری اونا رئیس کمیته اصرار هم است، پس ولسی جرگه یک رئیس حتی تا وزیرا را میتونن برای استیضاح و استجواب در هر دو حالت برای توجیه دادن موضوع بخواهند. اگر خلیلی صاحب نمیخواهند به حیث رئیس کمیته اصرار هم تشریف ببرند به خانه ملت و در اونجا پیش روی نمایندگان ملت جواب بدن از مواقع اصرار و راتی که به مردم در جمعه رخ میده، پس بهتر است از این ریاست و از این عهده استعفا بکنن و تنا با ممونیت ریاست جمهوری خود اختفا بکنن و بانن اشخاص را که میتونن جوابگوی باشن و میتونن برن همیشه با ولسی جرگه و نماینده های ملت هم تا در برابر سوال های از اونا جواب را کنن. کمیته اصرار حالت است که مردم افغانستان اگر در حالت اصرار قرار میگیرن یا از لحاظ طبیعی یا از لحاظ غیر طبیعی باید جوابگوی بررسی همه مشکلات مردم باشن و نزد نمایندگان ملت برن.
در اجلاس عمومی روز چهارشنبه ولسی جرگه که قرار بود آقای خلیلی پیرامون فعالیت‌های آن اداره در خصوص رسیدگی به مشکلات ناشی از سیلاب‌های اخیر معلومات بدهد برگزار گردید، اما آقای خلیلی در این اجلاس حضور نداشت. در نتیجه یونس قانونی رئیس پارلمان افغانستان در این اجلاس خواستار استعفای آقای خلیلی از پست ریاست کمیته ملی مبارزه با حوادث شد.
تعدادی از وکلای محترم ما تاکید کردند که رئیس بیاید، ترجیحاً شما موافقه کردند بر روز چهارشنبه که امروز است. در آخرین لحظه اطلاع گرفتیم که جناب خلیلی صاحب تشریف نمیارند. جداً مایه تأثیر عمیق خانه ملت افغانستان از جناب خلیلی صاحب انتظار داشتیم و داریم، یا به خانه ملت افغانستان به حیث رئیس کمیته استقرار تشریف بیارن یا به اساس پیشنهاد شما وکلا تا روز شنبه رسما استعفای خود از پست کمیته استقرار اعلان کنم. فردا اگر یک کار عملی نشد وکیل صاحب، باز آماده هستیم که دروازه شورا را بسته کنیم یا نه؟
همین واکنش در مورد نقش آقای خلیلی در سمتش به حیث رئیس کمیته ملی مبارزه با حوادث و اظهارات وی درباره این که در مشکلات بین کوچه ها و ازاره ها در رابطه با استفاده از لفچرها افراد مغرض دست دارند و سر و صداها در مورد وی سبب شد که رادیو آزادی آقای خلیلی را به حیث خبرساز هفته خود انتخاب کند. موسیقی
تهیه کننده جاوید فیضی.
شنوندگان عزیز برنامه مربای مرج، سلام علیکم. ما باز زده و کنده یک برنامه دیگر تیار کرده و برای شما عزیزان اما تو بغل کرده آوردیم که بشنوین و خنده کنین. در شروع برنامه خبرنگار مربای مرج با یک بچه جوان مجرد 45 ساله مصاحبه را انجام داده که در این مصاحبه شما از مجرد بودن این جوان آگاه میشین. بشنوین.
خب محترم شیرناقای مجردزاده، لطفاً برای ما خود معرفی کنین.
بنده شیرناقای مجردزاده هستم به اجازه.
چند ساله هستین؟
یک خاش هستم، یک 40-45 42 میایم.
میشه برای شنوندای مربای مرج بگوین که روز مجرد بودن شما ده چی است؟
روز مجرد بودن بنده بلند رفتن قیمت هاست. از قیمت های طلا، کالا، خوردنی و بردنی، از قبیل ایدی و براتی و دیگه گرفتن تویانی زیاد از طرف خانواده دختران، نداشتن خانه و موتر میباشه.
چی امیدی دارین؟ یعنی چی آرزو دارین؟
آرزوی ما همیست که بخیر مکتب بخونیم، پوانتون بخونیم، کار پیدا کنیم و بیکار نمانیم و پیسه دار شیم.
اوه چی آرزوی محاله. خب چی پیام دارین به دیگه مجردا؟
به مجردای محترم همه قدر میگم که رای نزنن، بر روزگار سرخم کنن و دل جمع بگیرن. چاره نیست، مجردیام نیم جوان مردیز بادر صدقید نشم.
بسیار خوب، دا آخر چی فرمایش دارین؟
دیگه خضور ما نمیرسه، یک خاندن یک خانم مانم اپرتین که کیف کنیم جارت شوام. اما که میگه شالت اپرتو یا دسمالت
ای آهنگ خود آرشیف نداریم. خی از گروه عاشقان بی سرحد مربای مرچ، مرچ پردکشن، خواهش میکنیم که بر شما اجرا کنن.
داخل نگه قابل تشکر اونست.
از شما
مالتا پر تو یاد اسمالتا، مرا دوست داری یا نامزادتا؟
تو را دوست دارم که مقبول استی، دختر زیبای یک مسئول استی. پدرکت تا چاق بری کنه، با هر قانون بد رفتاری کنه. کس نام شایف شان نتانه، خرچه با اوغانی نیدالری کنه.
سواد نداری تو دکتر هستی، خبر نداری لیک افسر هستی. سواد نداری داری واسطه، آمد آخر تو دستر هستی.
ماش پدر دلاری بود، دائما بزور آوری بود. داد از حقوق سیاسر میزنه، مادر دزیر چادری بود.
خر که بابه مستم متبر، مثل تو خونه سیچم در بدر. سطای تو را به یک و دو فروخ، تگه مرد استی مرا با خود ببر.
چاره کار چیست تو گو ای دختر، تا که از رازت شوام با خبر. تا که بتانم تو را بگیرم، اگه نگیری میشم در بدر.
برو دلار جی شو تو ای پسر، خدا نساز ناخ سر ما ببر. بمو دو روز خدا دلاری بساز، بدون دلار نیایی در نظر.
رای دلار چیست تو گرازتا، تا که بکشم با جان نازتا. صدقه بینی قلمی چوام، صدقه شوام چشم و دانه وازتا.
برو قاچاق بر شو تو ای پسر، رمز سیاست را به دانه بخبر. یا که این جیو افتتاح بکن، یا بگیر رشوت هر جا سر بسر. شالت پر تو یاد اسمالتم، مرا دوست داری یا نامزادتم؟
تو را دوست دارم که مقبول استی، دختر زیبای یک مسئول استی. تو را دوست دارم که مقبول استی، دختر زیبای یک مسئول استی.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه آشپز باشی مربای مرچ با کمک یکی از هتل‌های لوکس طرز تهیه یک نوع غذا را به ما شما یاد میده. بشنوین و یاد بگیرین.
شنوندگان عزیز مربای مرچ، در برنامه این هفته به همکاری هتل گرینا طرز تهیه سوپ اسب را برایتان در نظر گرفتیم که سوپ اسب چگونه تهیه می‌گردد. خوب گوش کنید. مواد مورد ضرورت: رهبر یک رز، بچه کاکا و بچه ماما برای پست معاونیت یک دانه، اندیوالان امپره برای بادیگاردی 5 قلاده، دوستان، خیشان و اقارب نزدیک برای اعضای سوپ اسب به قدر ضرورت، اساسنامه 1.5 دوسیه و اشعارهای میانتی برای تزیینان به قدر ضرورت. طرز تهیه سوپ اسب: ابتدا یک نفر را که مکتب را تا سنف 4 و 5 خوانده باشد ولی تیز و چوتار باشد پیدا کرده، لقب دکتری و استادی را بر آن بچسبانید. پس از آن بچه کاکا و بچه ماما را به عنوان معاونین رویش بریزید و خوب شور بدید تا با هم مخلوط شوند. حالا دوستان، خیشان و اقارب نزدیک را با آن علاوه کنید. بعدن 5 اندیوال امپره را به صفت بادیگارد با آن بریزید و بگذارید تا خوب جلسه کنند و به تفرق اندازی بیایند. پس از چند ماه اینها را گرفته به یک گولی انداخته و یک میتینگ را تشکیل دهید و بازم بگذارید جلسه کنند. خوب که همه عقده‌مند شدن و سر قیام آمدن، این مواد را اثر اجاق احساسات منفی پایین کرده و برای تهیه اساسنامه 1.5 دوسیه از گپ‌های بی‌معنا و دروغ را سر اجاق بگذارید. یادتان نرود که دوسیه دارای گپ‌های مدروز مثل آزادی بیان، دموکراسی، حقوق بشر، بازسازی، جامعه مدنی و احیای مجدد باشد. این دوسیه که سر قیام آمد و توجه مردم بیچاره را جلب کرد، آن را با مواد قبلی مخلوط نمایید و بگذارید دم بکشد. سوپ اسب آماده ای راجستر شدن است و رهبران آماده ای رهبری شدن.
شنوندگان عزیز، در این بخشی از برنامه مربای مرچ بیاین یک پارچه شعر بشنویم که نامش است از انجری مامور الف شا.
دل من همچنان سوخته نانوایی پیش خانه ماست، سوخته، چکیده و فتیر. خانه ما خانه کرایی است و در آن کیک ها و مگس ها شامگاهان از برابر چشمانم رژه می روند و مگس ها وقتی روی دماغم می نشینند زندگی را برایم معنا می کنند. به یاد می آورم آن روزی را که عریضه به دست از شعبه به شعبه دیگر مرا پاس می دادند و من به دنبال یک نمره زمین در دالانهای چورواله می دویدم. افسوس که دلار نداشتم. آه صاحب خانه، دستانم می لرزد آنگاهی که معاشم را از چنگم می ربایی. پدرود ای معاشم، درود ای قرضهای گرفته شده از خسربره برادرم. واژه ها از انجره من همچو مرمی های کلاشینکوف قماندان سر کوچه من هر لحظه آماده شلیکن. چی بگویم؟ از قرضهایم و یا از نق و فق روزانه زنم که صدایش از آن سوی در باز آشپزخانه همچو خاکباد دیگرانه شهر بر سر رویم می پاشد. زنم از من جوره سیت طلای خواهرش را می خواهد و من همین قدر گفته نمی توانم که
او بیادر از کجا کنم؟ از کلگی قرضدار استم. از یک سو خرچ خانه، از یک سو خرچ اشتکا، از یک سو کرای خانه، از طرف دیگه میمانی های هفته پور خوار و بیادر و مادرت، از طرف دیگه پور کردن سیالی و شریکی های یک قاطی و قیمتی را خود تو نمیبینی. کدام سرا بگیرم؟ تو خودت بگو. خدا
دل من
دل من هم چنان سوخته نانوایی پیش خانه ماست، سوخته، چکیده و فتیل.
برنامه ای هفته هم رو به خلاصی است و ما غمچکان آدرس مرتبان ما را گفته از پیشتون می رخصتم. رادیو آزادی، برنامه مربای مارچ، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس دورکی ما صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. خداحافظ.